بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 64 می فرمایند لو فتح قفصا عن طائر فخرج و کسر به خروج قارورت شخص مثلا زمنها علل احوت و کذا لوکان القفص و زیغن مثلا فزترب به خروجهی فسقط و انکسر. عرض می شود که در این مسئله موضوعش این است که می فرمایند که اگر طائری در قفسی هست و این آمد در قفس رو باز کرد و طائر از قفس بیرون آمد لیکن به خروجه، یک عرض می شود که حالتی برش پیش آمد که یک قاروره‌ای یا مثل قاروره‌ای که اونجا بود شکست. خب اینجا اگر نظرتون باشه در رابطه با حکم خود طائر که آیا اگر قفسی رو باز کرد و طائری از قفس زد بیرون و طیران کرد و رفت، در رابطه با خود طائر، این رو ما در بعضی از مسائل سابقه ظاهراً در مسئله 55 بود، اونجا که عنوان مسئلش این بود که الاتلاف و قد یکون و بالمباشره و قد یکون و به تسبیب. برای اتلاف به تسبیب مواردی و مثالهایی ذکر کردن که یکی از همون موارد این بود که اگر طائری در قفس باشه و این در قفس رو باز کنه و طائر خودش به اختیار خودش از قفس بیاد بیرون و طیران کنه و برود، خب دیگه که نمیشه او رو به دست آورد. اینجا از موارد اتلاف به تسبیب بود که این رو خوندیم، اما در این مسئله کاری به خود طائر نداریم. طائر حکمشو در مسئله 55 گذروندیم. در این رابطه بحث داریم، قفس رو از طائر باز کرد، طائر عرض می شود از قفس آمد بیرون خواست پرواز کنه و بره، لیکن به علت پرواز او یه با یک شیشه‌ای با یک ظرفی تماس گرفت و برخورد کرد و اون ظرف شکسته شد. میخواییم ببینیم این کسی که قفس رو باز کرده و نتیجه باز شدن قفس این شده که شیشه یک شخص و یک مالکی رو شکسته، آیا نسبت به او زمان داره نسبت به اون شیشه؟ نسبت به خود طاهر که گفتیم، نسبت به اون شیشه که به دست طاهر واقع شده و طاهر میخواسته از قفس بیرون بیاد و طیران بکنه، خب پیداست که طاهرم وقتی که در قفس باز بشه یک حالت استرابی پیدا میکند و عرض میشود که از شدت شوقش دیگه تقریبا وضعش تغییر میکنه. حالا این در این جریان زد و یک شیشهی که مربوط به کسی بود شکست اون شیشه رو. آیا ضامن شکستن این شیشه کیه؟ اینجا می‌فرمایند ضامنش همین کسیست که قفس رو باز کرده، او ضامنه، برای اینکه او سبب شد که تلف شیشه و شکستن قاروره تحقق پیدا بکنه. و همینطور یک مورد دیگری می‌فرمایند که اگر یک قفسی خیلی مثلا ضیق بود و جای تنگی بود برای طائر، به مجردی که حالا قفس رو درش رو باز کرد، ولو اینکه این طائرم طیران نکنه و بره، لکن برای خاطر اینکه قفس تنگ بوده به شدت و به اضطراب خودش رو از قفس بیرون انداخت و در نتیجه این معنا انکسار قاروره تحقق پیدا کرد. اینم مثل همون صورت اول محکوم و به زمانه و از موارد زمان اتلافه. پس هر دو مورد در این مسئله ربطی به خود طائر نداره. حکم طائر رو ما در مسئله 55 گذروندیم، اینجا حکم شیشهی که به واسطه خروج طائر انکسار پیدا بکنن یا به واسطه ضیق بودن اون قفس انکسار پیدا بکنه، ظاهرش این است که ولو اینکه عرض می شود طیارانی هم تحقق پیدا نکرد، لکن خب این طائر در قفس تنگی بود، به مجردی که از این قفس بیرون آمد یه حالت جولانی گرفت و عرض می شود خود به یک شیشهی و اون شیشه شکسته شد. اینجا می فرماین همین کس ضامن است اون شیشهی رو که این طائر به علت این جریانات عرض می شود شکسته است. در مسئله 65 اینجا رو خوب دقت کنید. نه خیر مال همون عرض می شود کسیست که در قفس رو باز کرده، هر که اون کسی که در قفس رو باز کرده زمانش نسبت به طائر اون مسئله گذشته بود، اما نسبت به این شیشهی که به واسطه خروج طائر و آزادی طائر شکسته یا به واسطه زیق قفس شکسته شده، این مربوط به همین کسی است که صاحب این طائر هست و قفس رو باز کرد. در مسئله 65 اینجا رو خوب دقت بفرمایید. اذا اکلت دابت و شخص زرع غیره او افسدت هو فا انکان معها صاحبها راکبن او سائقن او قائدن او مصاحبن زمن ما اتلفته و این لم یکن معها به ان انفلت ان مراحها مثلا و دخلت زرع غیره زمن ما اتلفته ان کان ذلک لیلا نعم زمانه فیما اذا خرجت ان اختیارهی محل و اشکال والاهوت از زمان و لیس علیه زمانون ان کان نهارا هر می شود این مسئله است که تصادفاً چند تا روایت هم در این مسئله وارد شده که اگر یک دابه‌ای هر می شود زد و زرع غیر رو خورد یا فاسد کرد زراعت مربوط به غیر بوده صاحب دابه این بوده دابه زده زرع غیر رو یا از بین برده یا عرض می شود فاسد کرد. اینجا اولا اینجوری تفصیل میدن، میگن اگر دابه در حالت اکل زرع غیر صاحبش با او بوده به هر نحو، به هر نحو، چه سوار او بوده، چه هر میشه از سائق بوده، چه قائد بوده و چه مصاحب بوده با او، هیچ کدوم از این حالات هم نداشت، بلکه به نظر من ولو اینکه قاصب هم باشه، اگر قاصب بوده ولی دابه رو قصب کرده و همراه حل می شود که این بوده، در حالی که هیچ عنوانی هم از رکوب و سیاقت و حل می شود قیادت و امثال ذالک هم نداشته باشه. اینجا می فرمایند که صاحب دابه زامنه، عرض کردم ولو اینکه قاصب باشه، اگر قاصبی دابه ای رو قصب کرد و عرض می شود که این دابه رو همراهش بود و معذالک زد زراعت غیر رو از بین برد و یا فاسد کرد، به لحاظ اینکه این صاحب ولو قاصب همراهش بوده و می توانست منعش بکنه و جلوگیری از این معنا نکرده، این یکون و زامنه، این روشن. اما اگر یه دابه‌ای عرض می شود که صاحب به معنای عمی که ما ذکر کردیم که حتی شامل قاصبم میشه، هیچ باش نبود، این دابه وارد زراعت غیر شد و زراعت غیر رو فاسد کرد یا اینکه به کلی از بین برد، اینجا یه تفصیلی میدم که تقریبا هم جنبه عقلایی داره و هم روایات بر این مطلب دلالت داره، علتش رو هم در روایات ذکر میکنه. میگن اگر این دابه در روز رفت زراعت غیر رو از بین برد و یا فاسد کرد، اینجا صاحب دابه ضامن نیست، و اگر این معنا در شب واقع شد ضامنه. عرض می شود دلیل عمدش هم عرض کردم روایاتیست که بعضیاش درش تعلیل هم ذکر شده، یک تعلیل اولایی، یک صورت رو از صورت عرض می شود که عدم یعنی صورت زمان استثناء می کنند و اون صورتی است که دابه بدون اختیار این صاحب دابه به معنای عام فرار کرد و رفت زراعت غیر رو خورد و فاسد کرد. حالا اینها مجموعاً عرض می شود، ولو اینکه حالا قاعدن و طبق بعضی از تحلیلایی که در روایت وارد شده همین معنا رو اقتضا می کنه، ولی منشأ اصلی این حال روایاتی است که در این باب وارد شده که ما می خونیم انشاءالله اون روایات در همون عرض می شود جلد 19 وسائل تو اون روایات رو می خوندیم در ابواب و موجبات زمان که در کتاب و دیات این ابواب ذکر شده. در کتاب و دیات یه ابوابی داریم به نام ابواب و موجبات زمان، در باب 40 عنوان باب اینه: باب ان صاحب البهیمه لا یزمن و ما افسدت اون بهیمه نهاره و یزمن و ما افسدت لیلا. روایاتی در این باب ذکر میکنه. روایت اولش که روایت سکونی است، که خب میدانید سکونی عامیه ولی موثقه و اسمش هم اسماعیل ابن ابی زیاده. سکونی نقل میکند ان جعفر، تعبیر به جعفر هم برای خاطر همین عامی بودنش، ان ابی ان علیین علیهم السلام قال، امام صادق فرمود کان علیون علیه السلام لا یزمنو ما افسدت البهائم نهارن. اون چیزی رو که بهائم نهارن افساد میکنن از زرع همسایه حکم به زمان نمی کرد. و یقول، این تقریبا نکتشو بیان میکن، و یقول الا صاحب زرع حفظ و زرعه. صاحب زرع و به قرینه روایات دیگر مخصوصا در روز حافظ زرعش باید خودش باشه، و الا بهیمه رو که صاحب بهیمه در روز میفرسته به مرعا و چرا تا از این علف ها از این زرها استفاده بکنه. صاحب زرع در روز وظیفش این است که مراقب زرعش خودش باشه. و کان، گوش بدید یزمنو ما افسدت البهائم لیلن، اون چیزی رو که بهائم در شب افساد می کنن حکم کرد به زمان صاحب بهیمه، برای اینکه همون وظیفه ای رو که زارع در روز معمولا نسبت به حفظ زرعش داره همون وظیفه رو عرض می شود که اون صاحب دابه در شب به حفظ دابهش داره. باید دابه رو در شب یک محرزی، یک مکان محفوظی براشون داشته باشه تا اینکه اینها عرض می شود نتونن برن فرار کنن و مال غیر رو تزیه کنن. این یک روایت. روایت دوم عرض می شود که هارون ابن حمزه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البقره والقنم والابل تكون في الرعي یا في المرعى فتفسد شيئا هل عليها زمان هو البته ضمیر به خود این انعام ثلاثه برمیگرده لیکن پیداست که مقصود صاحب این انعام ثلاثه است هل علیها زمانون فقال عرض می شود که امام صادق فرمود ان افسدت نهارن اگر در روز باعث فساد عرض می شود زرع غیر شد فلیس علیها بر این انعام ثلاثه یعنی بر مالکشون فلیس علیها زمان من اجل ان اصحابه یحفظونه اصحاب حس در روز مراقبت باید داشته باشن به حسب قاعده از زرع خودشون البته خوب شبها که میرن منزل اما روزها چون شغلشون اینه و شغلشون زرع و امثال زالکه باید حفاظت کنن و این افسدت لیلن اگر فساد در شب تحقق پیدا کرد فانهو علیها زمانون بر این انعام ثلاثه یعنی بر صاحبان این انعام ثلاثه و مالکین این انعام ثلاثه زمان تحقق داره در روایت چهارم روایتی است از ابو بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم این یه جریان است که در خود قرآن هم ذکر شده که داوود و پسر سلیمان که ما تعبیر میکنیم به سلیمان ابن داوود در رابطه با جریان یک زراعتی عرض می شود که آمدن خدمت اینها تا اینکه اینها حکم بکنند. تعبیر قرآن این است که از نفشت فیه غنم القوم یعنی محل فساد زراعت بوده از یحکمان فی الحرث از نفشت فیه غنم القوم گوسفندای دیگران عرض می شود نفش کردن در این حرس و نفش رو معنا می کنه یعنی افساد به لیل در لیل این گوسفندان آمدن یک زرعی که مربوطه به صاحب زرع بود و هرسی که مربوط به او بود این هرس یا زرع رو عرض می شود افساد کردن و ایجاد عیب کردن درش خلاصه بین صاحب هرس و صاحب غنم اختلاف شد یا اصحاب غنم اینا آوردن حکومت رو پیش داوود و سلیمان که داوود پدر سلیمانه و اینطوری که در حاشیه هم ذکر میکنه حاشیه همین وسائل میگوید که خداوند به عرض میشود داوود حکم کرد که یک وصی از خودت قرار بده، برا خودت قرار بده. این داوود هم دارای پسرهای متعددی بود. یکی از پسرهاش که شاید سنش هم کمتر از دیگران بود، غلامی بود به نام سلیمان. حل می شود که داوود آمد با این سلیمان، یه مادر مخصوصی داشت. سلیمان اومد با مادر این صحبت کرد، گفت خداوند به من سفارش کرده که یک وصیی از اهل خودت قرار بده. مادر سلیمان گفتش که اگر خوب خداوند اینجوری به شما دستور داده، خب چه بهتر که این سلیمان که بچه منه این رو انتخاب کنی برای جانشینی خوده. این رو انتخاب کرد و عرض می شود بعد از اینکه انتخاب شده بود، اون وقت این محاکمه رو به این پدر و پسر مراجعه کردن، گفتن یه همچی جریانیست، یک هرسی بوده و گوسفندهایم آمدن این هرس رو خوردن یا فاسد کردن. اینجا کی زامنه؟ اینجا این حرف رو ایشون زد، گفتش که زامن همون عرض می شود که صاحب غنمه، برای اینکه نفش که در قرآن داره از نفشت فیه غنم القوم، نفش به معنای تعدی و تجاوزی است که غنم در شب انجام میده. در شب چون این معنا بوده، آمده عرض می شود که سلیمان یک نظری داده در رابطه با یک بُعد مسئله، خود داوودم یک حکمی داده در رابطه با اصل مسئله. حالا روایت رو گوش بدید. قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرس اذ نفشت فیه غنم القوم. فقال امام صادق فرمود لا یکون النفش الا باللیل. اصلا کلمه نفش اونیست که در شب یه همچی تعدی واقع بشه. لا یکون النفش الا باللیل. علت رو ببینید در این روایت اینجوری ذکر میکن، ان علی صاحب الحرس ان یحفظ الحرس بالنهار. صاحب حرس، خب چون شاه شغلش که کشاورزیه، روزهاش باید صرف حفظ و حراست از زرعش بکنه. ولیس علی صاحب الماشیه حفظها بالنهار. صاحب غنم و ماشیه اون که نمیتونه در روز اینها رو حفظ بکند و فرض کنید در یک محفظ و محرزی بگذاره. ان علی صاحب الارض ان یحفظ الحرس بالنهار ولیس علی صاحب الماشیه حفظها بالنهار. چرا؟ انما رعیها بالنهار و ارزاقها. روزیش در نهاره، اون روزیش به واسطه رعیه. خب صاحب زرعم که حاضره، پس اگر بزنن این گوسفندها زرع این رو خراب بکنند، این مقصر خود صاحب زراعت. خب فما افسدت فلیس علیها و علی اصحاب الماشیه. صاحبان غنم حفظ الماشیته باللیل ان هر سناس باید معاشیه خودشون رو حفظ بکنن تا اینکه به وسیله اینها تعدی و تجاوزی تحقق پیدا نکنه. فما افسدت باللیله فقط زمنو، یعنی اصحاب ماشیه، و هو نفش، اصلا نفش معناش این است که تعدی و تجاوز به شب تحقق پیدا بکنه و موجب تعیب و یا تلف این زهره بشه. خب حالا داوود چه حکم کرد در مورد این جریان؟ و این داوود علیه السلام حکم للذی اصاب زرعه رقاب القنم، گفتش که این گوسفندایی که آمدن این زرع رو فاسد کردن و از بین بردن، این گوسفندا مال صاحب زرعه، برای اینکه اینها اومدن این رو از بین بردن. این و حکم این داوود علیه السلام حکم للذی اصاب زرعه رقاب القنم، گفتش خود این غنم ها مال صاحب این زراعته، برای اینکه این غنم ها خوردن و باید عرض می شود که ضامن بشه. نفشم نفش به لیل بوده. و حکم، البته اینجا خب یه چیزی هم به ذهن میاد، از نظر ما اینطور نیست که رقاب قنم رو ضامن باشه، برای اینکه رقاب قنم حل میشود که نه مثلیه و زر هم قیمیست. اگر مثلا به نظر ما و به نظر اون ضوابطی که در دست ماست، اگر صاحبان غنم بگویند که ما خودمون غنما رو میفروشیم، پول این زرع رو به تو میدیم، باید جایز باشه. اما حالا حکم سلیمان در رابطه با رقاب غنم شد، گفت صاحبان گوسفندها این گوسفندها رو بدن به کسی که زرعش مورد فساد واقع شده. مگر اینکه اینجوری توجیه کنیم که عرض می شود که اینها هیچ چیزی غیر از این غنم نداشتند و کسی هم این غنم ها رو فرضاً نمی خرید، خب اینجا تکلیف چیه؟ این غنم و صاحب غنم ضامنه، چیزی هم ندارن این اصحاب غنم، این غنم رو هم کسی نمیخره، خب اینجا مجبورن که خود غنم ها رو در مقابل اون فسادی که در زراعت ایجاد کردن بپردازن. و الا روی ضوابطی که در دست ماست، هرس نه مثلی نیست که قیمیه، باید قیمتش رو بپردازن. پس چرا رقاب غنم رو حکم کرد؟ گفتم باید همچی فرضی بکنیم که اینها غیر از غنم هیچی نداشتن و غنم هم مشتری بازار نداشته، خب تکلیف چیه اینجا؟ تکلیف این خود غنم ها رو در مقابل این زهره بده. و ان داوود علیه السلام حکم للذی اصاب زرعه رقاب القنم، خود غنم ها رو، این غنم ها رو، نه پول غنم ها رو، رقاب غنم رو حکم کرد که به نفع صاحب زرع در مقابل این زمانی که اصحاب الغنم دارن او رو بپردازه. این داوود این حکم رو کرد در یک بعدش. و حکم سلیمان، ظاهرش این است که بعد از آنی که از جانب پدر به عنوان وصی انتخاب شده و حکم سلیمان اینجا داره الرسل و السله یا الرسل و السله وقت رسل و سله رو امام صادق معنا میکنه و هو اللبن و الصوف فی ذلک الان. حضرت سلیمان گفتش که لبن و صوفی که این گوسفندها خوردند و این زراعت رو فاسد کردند لبن و صوف امسالشون مربوط به همین صاحب زرعه، این برای اینکه از این زرعه ها استفاده کردن لبن پیدا کردن گوشت پیدا کردن. این اینجوریه الرسل و السله و سیس نقطه و هو اللبن و الصوف منتها فی ذلک العام در این عامی که از این زهر استفاده کردن این لبن و صوف را هم به صاحب حرس باید بدن. اینم قصه این جریانی است که در قرآن را در رابطه با حکم داوود و سلیمان مطرح کرد. یک روایت دیگری هم در رابطه با یه بود دیگر مسئله است که اون رو انشاءالله فردا می‌خونم.